إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، درس 73 در سلسلة تفسير سورة الهمزات. سورة الهمزات در كتب تفسير إن سورة بإن نام ودر كتب قراءات نز بإن نام شهرت دارد. در کتبی که یا کتابایی که در بخش قرائت نوشته شده و کتابای تفسیر، همه این سورت را به نام سوره الهمزه یاد میکنند. ولی در روایت ابن عباس رضی الله تعالی عنه، این سورت را به عنوان سوره ویل لکل همزه یاد کرده است. این هر دو تسمیه بنام الهمزه یا ویل لکل همزه، به خاطر آن است که نخستین آیات سوره مشتمل به این کلمات است، پس قبیل تسمیه کل به اسم جز می باشد. مکمل سوره که مشتمل به 9 آیات است و سورت را نامگذاری نمود بنابر یک آیت که آیت اولین یا نخستین این سورت است، به نام آن سوره نامگذاری شد. این سوره به اتفاق تمام روایات و اتفاق مفسرین و از جمله سورت های مکی است و محتوای سوره که عبارت از دشمنان صدر اسلام را نکوهش میکند یا اونها را سرزنش میکند، نیز دلالت دارد به مکه بودن این سوره و یا مکه بودن این سوره را تایید میکند که این سوره در زمانه حیات طیبه رسول گرامی اسلام علیه السلام در مکه مکرمه نازل شده بود. سوره همزه با سوره قبلی عبارت از سوره العصر است. یک مناسبت خاصی دارد، چون من در هر درس خود تقریبا این موضوع را تکرار میکنم که سورت ها با همدیگر ربط و مناسبت خاصی دارند و این دلیل است که این کلام پروردگار متعال است، همچو کلام مخلوقات و انسان ها نیست که در مابین کلمات و یا جمله های نوشته او ربط و یا مناسبت وجود نداشته باشد، چون که این یک سوره بسیار، این قرآن کریم یک کتاب منظم و کتاب پاک از آلائش، پاک از همه غلطی ها و خطایی است. از این خاطر کلام پاک است که حرفها ها و جمله ها و کلمه ها و موضوعات این صورت ها با هم دیگر ربط و مناسبتی دارد. در سوره العصر یا سوره قبل از این، در اونجا به زیانمندی جنس انسان اشاره نموده و راه نجات از آن را نیز روشن نمود که انسان در خسران است و در زیانمندی و تاوان مبتلا است. مگر راه نجات چیست؟ راه نجات را هم روشن ساخت و یا روشن نمود و گفت که 4 چیز هستند: ایمان است، عمل صالح و وصیت به صبر و وصیت یا خیر خواهی به حق است و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. به حق و صبر توصیه نمود. و در این سوره که سوره همزه است، برخی ویژگی های انسان زیانمند را با انجام و یا خاتمه و عاقبت آن در آخرت بیان میکند. ویژگی ها یا خصوصیات انسان زیانمند یا انسان خسرانی و توانگر که به زیان افتیده و یه چی ویژگی ها یا چی اوصاف یا صفات خاصی دارد، در این سوره او را ذکر میکند که عبارت از همزه است و لومزه است و نتیجه اونا را هم ذکر میکند که نتیجه اینا در کجاست. نتیجه ایش در آتش دوزخ است در آخرت، او را بیان میکند. موضوع و محتوای یعنی مضامینی که این سوره با آن مشتمل است، این صورت او را ما به شکل مجموعی یا به شکل اجتماعی بیان میکنیم. این صورت در مورد سرزنش و یا نکوهش انسانهای تنگر و عیبجو اختصاص یافتن که نخستین چنین اشخاص را مورد نکوهش قرار دادن. ویل لکل همزه لمزه، برای اولین بار چنین انسان های تنگر و عیبجو را مورد سرزنش قرار داده و مورد نکوهش قرار داده. و به برخی یا بعضی از مشخصات دیگر آنها که عبارت از محبت دنیا و مال است نیز اشاره نمودن و بعدن کیفر سخت و شدید آنها را در آخرت توضیح میدید که در آخرت اینا با کدام انجام یا با کدام حالات یا با کدام کیفیت و کیفر مبتلا هستند، او را هم واضح میکند. ویل لکل همزه لمزه، ویل بمانای وای بر عیب جوی تنزن. ویل لکل، ویل بمانای وای لکل همزه لمزه، بر هر عیب جوی تنزن. ویل بمانای وای یه بدبختی و نابودی، هلاک و عذاب. معنی ویل لکل معنیش بدبختی و نابودی و هلاک و عذاب باد برای که برای کسی که عیب جوی است و تنگر است. و این یک مرض است و یک بیماری بسیار خطرناک و یک بیماری مهلک است که امروز ما مسلمان ها با آن مبتلا هستیم و کوشش بکنیم که از امراض معنوی که ما با آن مبتلا هستیم، قسمی که می خواهیم جسم فیزیکی ما از امراض محفوظ و مامون باشد، باید ما ایمان ما هم از چنین آلایش و از چنین بیماری ها و امراض ناخوشگوار محفوظ و مسئول باقی بماند. و این ویل لفظی است که در اصل برای نکوهش و نفرین گفته می شود و به معنای طلب عذاب نیز استعمال می شود یا مستعمل شده به معنای طلب عذاب. ویل لکل همزه، همزه معنی بسیار عیبجو، بسیار غیبت کننده. لمزه بسیار طعنه‌زن و سخت عیبجو که به روبرو عیبجویی میکند، پیش رو میشیند و عیبجویی میکند. از خاطر یه دو لفظ درباره کسی استفاده میشود که عادت دائمی آن چنین باشد، بسیار یک مرض خطرناک. درباره کسی گفته می شود و درباره کسی استفاده می شود یا استعمال می شود که عادت دائمی آن همز و لمز باشد، یعنی همزه تانگر، همزه عیبجو، غیبت کننده، لومزه و منعی تانگر و تانزن. کسی که دو صفات در او جمع شود، او را گفته می شود، او را برای از استفاده می شود، همزه و لومزه. ویل لکل همزه لومزه. قسمه که در سوره قلم، نون والقلم، آیت نمبر 11 الله متعال می فرماید هماز مشاء بنمیم، بسیار غیبتگری که دائما سخن چینی میکند، این به اصطلاح اردو زبانات چغل خوری میگنید، سخن چینی میکند. و یا ما بالا به شیطنت میگیم، شیطنت گبی ای را با او می رسند و را به سیوم و از سیوم با اول می آورد. و هدفش از این سخنچینی و از این حرکت نامیمون، هدفش چیزی جز فساد نیست. نقل الکلام من شخص الى آخر لقصد الفساد، از یک شخص به شخص دیگری حرف را نقل می کند و هدفش فساد است تا اینکه این را از او و برعکس ناراض میکند. و ایجاد فساد و ایجاد فتنه در مبین دو شخص که از هم جدا شود و از هم ناراض شود، ای را استعمال میکند. هماز مشاء بنمیم، هماز بسیار غیبتگره، مشایم بنمیم که دائما سخنچینی میکند. هر دو صیغه مبالغه است، حماد و مشا، یعنی کثیر المشی و کثیر الغیبه، بسیار غیبتگر که همیشه و دائما سخنچینی میکند. این در سوره قلم را الله متعال ذکر کرد. و در سوره توبه آیت نمبر 58 در اونجا الله متعال میفرماید و منهم من یلمزک فی الصدقات، در میان آنها کسانی هستند که در تقسیم زکات و یا صدقات از تو عیب جویی میکنند. یعنی پیامبر گرامی اسلام علیه السلام و خداوند متعال میگوید که و منهم، و بعضی آنها یا در میان آنها، من یلمزک، کسانی هستند که در تقسیم زکات از تو عیب جویی میکنند. روزی از روزها پیامبر علیه السلام مال زکات را تقسیم میکرد به فقرا و مساکین. یک شخصی در اونجا موجود بود و او بالای پیامبر علیه السلام اعتراض کرد، گفت که یا محمد عدل، ای محمد عدالت بکن. پیامبر علیه السلام تعجب کرد، یه چی شخصی است که بالای می اعتراض میکند؟ و گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم برایش گفت که وای حکا، من یعدل ان لم اعدل، تو هلاک شوی، بدبخت شوی، اگر من عدالت نکنم پس کیست که عدالت میکنه؟ در این هیچ شکی نیست که پیامبر صلی الله علیه و سلم اعدل الناس، عادل ترین عادل ها، عدالت کننده ها، و پیامبر گرامی اسلام علیه السلام. پس هر کی یا هر شخصی که آبرو و حیثیت مردم را با بازی گیرد یا با بازی بگیرد و آنان را تحقیر کند و کارهایشان را ناچیز شمارد و بدیها را با آنها نسبت دهد در حضور یا در غیاب و بزرگی خود را در کوچکی مردم ببیند، یعنی ما وقت بزرگ میشیم که دیگران را ما تحقیر بکنیم، بزرگی خود را در کوچکی دیگران تصور میکند یا مشاهده میکند، این حکم شامل او میشود، شامل همه اونها میشود. این آیه و یا این شخص شامل این آیت یا در زد این آیت میآید، او شخص در این آیت برخورد میکند، این آیت بالای از او تطبیق میخورد. الذي جمع مالا وعدده همان کسی که مال را گرد آورده، ویل لکل همزت لمزه، هلاکت و بربادی، وای و افسوس، تحسر و تأسف و بدبختی برای که برای غیبتگر و عیبجو. و او کیست غیبتگر عیبجو؟ الذی جمع مالا و عدده، همان کسی که مال را گرد آورده، جمع کرده و آن را بارها می شمارد، یا باربار می شمارد، بارها می شمارد، پیسه است، یک مرتبه شمار می کند، باز شمار می کند، باز شمار می کند. شخصی که مال را از راه های مشروع و غیر مشروع جمع‌آوری نموده یا گرد آورده، ولی آن را در راه خدا مصرف نمی کند. این در زیر این آیت می آید، یا در زد این آیت می آید که سوره معارج آیت نمبر 18 است. الله متعال فرمود و جمع فاوعا، مال را گرد آورده و ذخیره نموده است. و جمع فاوعا، مال را گرد آورده و او را ذخیره نموده. فاوعا ای در زد ای آیت می آید، یا ای آیت بالای از تطبیق می خورد. در سوره الفجر الله متعال می فرماید در اونجا کسانی که با مال حرص دارن یا با دنیا حرص دارن یا هم و غم و سعی و کوششی شب و روز او این است که مال را گرد آورد و او را ذخیره نماید، از این خاطر الله متعال در سوره فجر فرمود کلا بل لا تکرمون الیتیم، هرگز چنین نیست، بلکه اونها یتیم ها را اکرام و احترام نمی کنند و به یتیما التفات و یا اینکه توجهی ندارن، یا اینکه به کفالت یتیم ها اونها دست نمی زنن. ولا تحاضون على طعام المسکین، و به طعام دادن یا به نان دادن مسکین ها یا غذا دادن مسکین ها اونها ترغیب نمی دهن، مردم را آماده نمی سازن که به مسکین ها طعام بدهن. و این مرض و این بیماری در جامعه افغانی ما بسیار زیاد است. یک نفر همسایش از گشنگی بمیرد، همسایه دیگرش برایش هیچ آمده نیست که نان یک شب را برایش بدهد که او را از این گرسنگی نجات بدهد. و ما این را هم دیدیم که شخص در خانه خود از گشنگی مرده و همسایش خبری نیست. و در این مسئله ما میبینیم مردم پاکستان خیلی خوب هستند. غمخاری و مواسات، سیل میآید، زلزله میآید، یا یکان مشکلات بالای مردم در یک مناطق از منطقه های پاکستان، همه مردم در اونجا توجه میکنند، مسلمان و کافرش، حکومت و مردمش، عام و خاصش، ملا و جاهلش، عالم و جاهل، همه به طرف از توجه میکنند، اونا را کمک میکنند و اونا را به پایش استاد میکنند. و تأکلون التراث اكلا لما و تحبون المال حبا جما، مال را به نهایت درجه دوست دارد، حبا جما، جما محبتی که از او بالاتر نباشد، با مال محبت میکند. و درباره انسان، انسانی که او در محبت مال مبتلا است، گرفتار است، در سوره العادیات از آیت 8 تا 11 الله متعال می فرماید و انه لحب الخير لشدید، و او در محبت مال انتهایی گرفتار و غرق است. افلا یعلم، آیا او نمی داند اذا بعثر ما فی القبور، وقتی که انسان ها از قبرها زنده کرده شوند، اونا را بیرون آورده شود، و حصل ما فی الصدور، و رازهای سینه و پوشیده و ناظاهر شود. ان ربهم بهم یوم عید الله خبیر. یقینا پروردگارشان با آنها و با حال آنها در آن روز انتهایی خبردار است، خبیر است، خبر دارد چی میگذرد. و در سوره الکهف آیت نمبر 36 در اونجا روزای جمعه هم شما هم میخوانید، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، این مال و اولاد و ثروت و زندگی و خانه و کاشانه و اینا همه و همه زینت الحیات الدنیا. این یک زینت زندگی دنیا است، برای انسان در دنیا خود خوش میکند و لطف میبرد، لیکن عزیز بیخبر است که در آخرت چی میگذرد. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. اما او باقیات الصالحات که او انجام میده انسان در دنیا به شکل مادی باشد یا به شکل معنوی، به شکل همکاری یتیما و مسکینا و فقرا باشد یا به شکل همکاری مصیبت زده ها باشد، خیر عند ربک، این بهتر است در نزد پروردگار تو به اعتبار ثواب، و خیر عملا و بهترین امید است که انسان یه عمل صالح خود را به سبب یک امید کامیابی خود در آخرت خود می داند. حضرت سهل ابن سعد ساعدی رضی الله تعالی عنه یک صحابی جلال قدر بود و می بیاد که جا رجل الى النبی صلی الله علیه وسلم، شخص به طرف پیامبر گرامی اسلام علیه السلام آمد و گفت که یا رسول الله، ای رسول خدا، دلونی علی عمل اذا عملته احبنی الله و احبنی الناس. ای رسول خدا، ما را به عمل رهنمایی کن که ما او را انجام بدیم، سبب انجام بدیم ما محبوب خدا و محبوب مردم جور شویم، که الله هم با ما محبت بکند و مردم ها هم با ما محبت بکند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمولای محبت خدا و محبت مخلوق خدا را پیش میکند و میگوید که فرمولا که تو اگر میخواهی که خدا با تو محبت بکند و مردم با تو محبت بکند، یک فرمولا دارد و او اذهب فی الدنیا یحبک الله، از دنیا بی‌رغبت شو، حب دنیا را از قلبت بیرون بکو، یحبک الله، الله تو را دوست میدار. وذهب فی ما عند الناس یحبک الناس، و او چیزی که در دست مردم قرار دارد، مال و ثروت و دنیا، از او خود مستغنی بگیر، پروا نکن کی چی دارد، بی التفات نکن، یحبک الناس، به ما چی غرض، کی چی دارد، چقدر مال دارد، چقدر ثروت دارد، پروا نکن، به مستغنی شو، یحبک الناس، الله متعال تو را دوست می دارد، یحبک الناس، مردم تو را دوست می دارد. اگر می خواهی محبت مردم را با خود جلب بکنی، آنچه در دست مردم قرار دارد از او مستغنی شو. اگر میخوای الله با تو محبت بکند، از دنیا یا از محبت دنیا کناره بگی، کناره کشی بکن. و این حدیث ایرام ذکر میشود که ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده، او کسی که مال را جمع کرده بار بار میشمارد، چرا که از شمردن پول و دارایی کیف میبرد، کیف میکند، لذت میبرد، فکر و ذکرش اموال است، چطور کسب بکنیم، از کجا کسب بکنیم، شب و روز مصروف مال است. معبود و مسجودش درهم و دینار است. معبود و مسجودش درهم و دینار است. فقط در بیداری خود درهم و دینار خواب میبیند. ایرا در این آیت ایرا ذکر میکند. الذي جمع مالا وعدده. مال جمع میکند و بار بار شمار میکند. فقط مال. فکر و ذکر و هم و غم و توجه همه چیز به سوی مال است. معبودش مال است. سجدهش برای مال است. یا درهم و دینار است. از خاطر رسول خدا صلی الله علیه وسلم می فرماید لو ان لابن آدم وادیا من ذهب. بعض روایات وادیا من مال در بخاری و مسلم است. اگر برای بنی آدم یا انسان یک دشت پوری مال داده شود، طلا داده شود، وادی من ذهبی، یک دشتی را پر طلا برایش داده شود، لا حب ان یکون له واد آخر، و او دوست می دارد که دشت دیگری هم پر شود از طلا. ولا یملا جوف ابن آدم الا التراب. شکم بنی نوع انسان یا بنی آدم را پر نمی کند مگر خاک. وقتی که در زیر یک نیم متر خاک مانده می شود، بالایش یک نیم متر خاک انداخته می شود، شکمش هم پر می شود و همه سوراخیاش پر می شود الا تراب. لیکن و یتوب الله علی من تاب. ها اگر کسی از این چیزا توبه می کند کنار می رود، الله متعال تواب است. یتوب الله علی من تاب. کسی که توبه می کنه توبه از را قبول می کنه. از خاطر در حدیثی که امام ترمذی رحمه الله روایت نموده، رسول الله صلی الله علیه وسلم این را به شکل یک عملی و به یک مثال بیان کرد تا که ما بدانیم. و میگوید که یکی قریب یکی نزدیک میگه انسان در زندگی خود حتی پیرم شود، دو چیز در او زنده و جاویدان یا جوان باقی میماند، یکی امید و یکی اجل. و در مابین امید و اجل میگه مثل که 19 و 20 فرق است، یکی قریبتر و دیگر دورتر، یکی قریبتر یکی دورتر. امید دورتر است و عجل قریبتر. عجلش قریبتر است و امیدش دورتر. رما حصاتینی، مثل که یک سنگ میندازی ممکن 50 متر دور برود، دیگری را میندازی ممکن او 40 متر دورتر برود. فرق در بین امید و عجل مثل 40 و 50 است. گفتم که مثل 19 و 20، چه فاصله ای دارد. و یه با امید است، امید درستر و عجلش قریبتر است. و یه طرح پیش میکند یا اینکه برنامه یه میکنیم و میکنیم، میره انجام میدیم و انجام میدیم و یه میسازیم و میسازیم و یه امید هاست با یه وابسته میکنه خدا، لیکن نمیدونه که عجلش قریبتر از است. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بأي ارض تموت بأي ارض تموت. روز قیامت در دنیا انسان میگوید، در حدیث میاد رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید بنی آدم میگوید که مالی 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 ما مالی ما میگی بنگل یه چی میگی نی خانه از ماست، یه بیلدینگ از ماست، یه قصر از ماست، یه موتر از ماست، یه زمین از ماست، یه هتل از ماست، مالی مالی شمار میکند یه از ماست. نبی صلی الله علیه وسلم میگه در صحیح مسلم، حدیث صحیح مسلم، و هل لک یا ابن آدم الا ما اکلت. بنی آدم مال تو نیست مگر آنچه که خورده. ختم کر, ختم شد, حزم شد. او لبست فابلیت, یا او لباسی که پوشیده او کونه کرده. او تصدقت فانبیت, یا اینکه او صدقه کرده او خیرات داده فرستاد قبل از خود به خاطر آخرت خود. یه سه چیز مال توست, خوردی او ختم شد, پوشیده او کهنه شد, یا اینکه صدقه داده او ذخیره شد. این مال توست. اما چیزی که بعد از تو باقی میمونه این مال تو نیست, مال ورثه است. لیکن تا مرده نشی میگه مال مال, این باغ از ماست, این فلانی از ماست, این فلان از ماست. انسان از این امید هست. از خاطر پیامبر علیه السلام در سنن ابن ترمذی می فرماید حدیثی میگه که دنیا انسان را طوری فاسد میکند قسمی که گرگ دو گرگ گشنه در مابین رمی از گوسپندان داخل شود, شاید چقدر گوسپندان را او از گردن ببرد و او را بکشد. به یک حمله ایش دو گرگ گرسنه اگر در مابین یا که رمی از گوسپند داخل شود, شاید ده گوسپند او از گردنش خفه بکند و بکشد, فاسد میکند رمی را. و از حرص انسان بر مال و شرف و اینقدر و دو گرگ گرسنه آنقدر رمی را فاسد نمیکند با آن اندازه ای که حرص انسان بر مال و شرف دین او را فاسد میکند. حرص انسان وقتی که بر مال دنیا حریص باشد با حاصل کردن جاه و مقام و منزلت حریص باشد دین او را فاسد میکند, بخاطر حصول چوکی و قدرت یا بخاطر رسیدن به مقام بلند او دین خدا هم میفروشد. دین خدا میدید این مقام حاصل میکند و دین خود میدید این مال حاصل میکند. دروغ میگوید, سود میخورد, رشوت میخورد, خیانت میکند, به هر حیله و نیرنگ, به هر صورتی که مشروع یا غیر مشروع, خصوصا غیر مشروع کوشش میکند که مال جمع کند. خیانت است, دروغ است, رشوت است, سودخوری است, هدفش چیست که مال جمع کنه و این دینش را فاسد میکنه. آنقدر که حرص مال و حرص شرف دین انسان را فاسد میکند با آن اندازه و دو گرگ رمه را فاسد کرده نمیتونه. از خاطر در صحیح بخاری روایت می آید رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید قلب الشیخ شاب بود. میگه که یک نفر پیر اگر در پیری هم برسد ولی دل از اون میگه بلکل جوان است, بر دو چیز جوان می باشد, علا حب اثنتین, بر محبت دو چیز دلش جوان می باشد, یکی طول الحیات زندگی دراز و دوم کثرت المال. اگر 80 سال عمر داره 90 سال مادم میخواد از طریق غیر مشروع و ناجائز مال جمع بکند, چون که دلش با محبت دنیا زندگی و محبت مال یه هنوز جوان است, کوشش میکند که به دست چیزی نه چیزی به دست بیاورد. از خاطر ما میبینیم برادرای مسلمان ما در شام, افغانستان, سومال, عراق و حالا بر فعلا در فلسطین و خصوصا غزه در سخت‌ترین حاجات قرار دارن, حاجات یعنی به کمک و به همکاری مسلمانان نیاز دارن, سخت‌ترین نیاز, و ما در حرص مال غرق هستیم. به خاطر چی در حرص مال غرق هستیم؟ به خاطر که ما پیرو شیطان میکنیم. ان الشیطان یعید المسلمین بالفقر. شیطان مسلمان ها را میترساند که اگر تو برای مسلمان ها و برادران خود در اطراف اکناف دنیا که به پریشانی مبتلا هستند، حاجتمند و ضرورتمند و نیازمند هستند، با اونا کمک بکنی تو فقیر میشی، چیزی پیشت باقی نمیماند. الشیطان یعیدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء والله یعیدکم مغفرة منه و فضلا والله واسع علیم. الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان برای شما وعده میدهد فقر، که شما فقیر میشین، مسکین میشین، نادار میشین. و یامرکم بالفحشاء، و شما را با بی حیایی حکم میدهد. لیکن الله سبحانه وتعالی بچی وعده میدهد والله یعیدکم مغفرتا منه، اما الله متعال برای شما مغفرت و بخشش را وعده میدهد، و فضل و از طرف خود فضل خدا وعده میدهد والله واسع علیم. و در حدیث میآید، صحیح مسلم است و بخاری هم، در بخاری هم موجود است، رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که سه نفر یا سه چیز همراه انسان می باشد و با انسان در گور از او می رود، در قبر از او می رود، در وقتی که او می میرد. یکی از صدقه کردن در راه الله، یا همراه انسان می رود، و انفاق المال فی سبیل الله، و مال را در راه الله خرج کردن، و سیوم که در عمل صالح، اعمال نیکی که انسان در دنیا انجام می دهد. این سه چیز همراه انسان در گورش می رود، در قبرش. نبی صلی الله علیه وسلم می فرماید یتبع المیت ثلاثه، با میت سه چیز همراهی می کند: اهله تا قبرستان، اهله فامیلش، مالش، اعماله، اعمالش. این سه چیز همراه میت تا قبرستان می رود. فیجی و اثنانی، دو واپس می شود. ظاهر است که فامیلش هم واپس می آید، مالش هم، و یبقا عمله، تنها که باقی می ماند و عملی از اوست فقط، دیگه چیز باقی نمی ماند، تنها عملش باقی می ماند. الله متعال دعاست که ما شما را هم توفیق و هدایت نصیب بکند که ما بتوانیم این سه چیز انجام بدیم که سبب کامیابی ما در آخرت شود. یحسب ان ماله اخلده، گمان میکرد که مال از ثروت و دنیای از که و یا داراییش با او جاودانگی میبخشد، ایرا همیشه زنده میگذارد، مردن نمیماند، یا از مرگ نجات میدهد. چنین کسی به سبب غرق در محبت مال و دارایی گمان میکند که مالش را در دنیا برای همیشه ماندگار میکند، یعنی همیشه او را باقی میماند، از مردن او را نجات میدید، نمیمیرد. بنابراین تلاش و رنج او در بیشتر کردن و رشد دادن مالش میباشد، و گمان میبرد این کار عمرش را بیشتر خواهد کرد و عمرش را طولانی تر خواهد کرد. ولی در قیامت که پرده ها کنار میرود، همه چیز در میدان می آید، با اشتباه بزرگی که او در دنیا انجام داده او پی می برد در اونجا، و فریادش بلند می شود، ولی کسی نیست که فریاد او را بشنود. الله متعال می فرماید ما اغنى عنی، نقل می کنه، ما اغنى عنی مالیه، هلک عنی سلطانیه، مال و ثروتم هرگز مرا بی نیاز نکرد، مرا بی پروا نکرد، قدرت من نیز از دست رفت، هلک عنی سلطانیه. کلا لینبذن فی الحطمه. الله متعال گفت که هرگز چنین نیست، بدون شک او با آتش خود کننده و در هم شکننده و در هم کوبنده فرو انداخته می شود. کلا هرگز چنین نیست، لینبذن فی الحطمه، بدون شک و بدون تردید او با آتش کوبنده و در هم کوبنده و خرد کننده در هم شکننده فرو انداخته میشه، در آتش میافتد. الله متعال میگه که کلا چنان نیست که تو گمان میکنی، یا چنان نیست که او میپندارد، او گمان میکند. گمانش که مال و ثروت هرگز به او جاویدانگی نمیبخشد و نه وسیله نجات او میباشد. این گمان از این گمان باطل است. او با کمال ذلت و حقارت و رسوایی در آتش در هم کوبنده و در هم شکننده پرتاب میگردد، فرشته میگیرد و میاندازد، انداخته میشود. از حطمه میگفته میشود بسیار در هم شکننده و خرد کننده. الحطمه نامی از نامه های دوزخ است و بیانگر این واقعیت است که تأثیر آن همسان یا مانند تأثیر آذرخشای آسمانی و امواج انفجاری مهیب است، یعنی خوف بیمدهنده یا ترساننده، که نه تنها ساختمان های عظیم را تخریب میکند بلکه شاخه های آهن و ستون های عظیم را هم خم میکند و او را مایل می سازد و در هم می شکند. آهنها را و ستونهای بزرگ را و آهنین را هم خم می کند، او را آب می کند، ذوب می کند. الله متعال درباره حطمه یا عذاب در هم کوبنده و در هم شکننده به خاطر بزرگی این آتش یا بزرگی این حطمه می فرماید که ما ادراک مل حطمه، تو چی می دانی که حطمه چیست؟ این تعبیر دلالت می کند یا این تعبیر دلالت به شدت و عظمت آتش دوزخ دارد، که آتش دوزخ نهایت سخت و شدید است. سوال است که آتش دوزخ یعنی چی؟ نار الله الموقده، آتش برافروخته خدا است، آتش درداده خدا است، نار الله الموقده. و این جمله تفسیر حطمه است. و ما ادراک ما الحطمه، حطمه چیست؟ یا چی میدانی که حطمه چیست؟ جواب آمد که نار الله الموقده، آتش افروخته شده خدا است، یا آتش درداده خدا است. و او چطوری آتش است؟ نار الله الموقده، تفسیر از در آیت هفتم، التي تطلع على الافئده، و آتشی که وقتی که شعله‌ور می شود، آتشی که بدلها می رسد، حرارتش در قلب می رسد، در سینه ها می رسد. یعنی آن آتش از بسی که شدید است از جسم ها می گذرد و بدلها می رسد، دلها را می سوزاند. ایست نار الله الموقده، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، تطلع على الافئده. الله متعال گفت که انها عليهم موصده، این آتش سوزان بر آنها به صورت در بسته است، یا به صورت در بسته است. این آتش سوزان با وجود گرمایی شدیدش در آن زندانی و گرفتار هست، زندانی هست که اونها با آن گرفتار هستند و از بیرون شدن از آن ناامید می باشند. هیچ امکانی برآمدن از آن وجود ندارد، هیچ امکانی برآمدن وجود ندارد. انها علیهم موصده، انها یه حطمه یا یه عذاب جهنم یا آتش بر آنها موسدتون در بسته است، و اونا نمیتوانن از آنجا بیرون بیاین. از یک طرف گرمایش شدید و از طرف دیگر در آن زندانی و گرفتار هستند، مسجون. و یعنی هیچ چانسی و یا هیچ امکانی بیرون شدن از آن وجود ندارد. اینا ناامید می باشن که ما برآمده نمیتوانیم. فی عمل ممدده، فی عمل، در ستونهای دراز اینا بسته شده هستند. چی تو بیرون آمده میتوانند؟ از یک طرف در بسته و از طرف دیگر در ستونهای دراز اینا بسته هستند، بیرون آمده نمیتوانند. از این خاطر این سورت، سوره حمزه که ما ایرا ذکر کردیم، موضوع سورت هم همین بود که الله متعال در این فرمود، موضوع سورت تانزنان عیبجو و کیفر آنها، یعنی انجام و عاقبت آنها. الله متعال در این سورت این را تشریح داد و تفسیر کرد که تا اینکه ما از این بیماری خدا نجات بدیم. ویل لکل همزه لمزه، و ما گفتیم که سورت برای ما این دو کلمه را در جانب محبت دنیا ایره بیان کرد. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.